حضور گسترده نیروهای امنیتی در زاهدان، پلیس با معترضان در چند شهر سیستان و بلوچستان درگیر شد.
در زاهدان جمعه خونینی که اتفاق افتاد و همچنین حضور مولوی عبدالحمید و بازداشت‌های گسترده‌ای هم که در طول چند ماه گذشته انجام شد، انگیزه‌هایی بود برای اینکه این اعتراضات استمرار داشته باشه.
نشست مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام برای تدوین استراتژی واحد در مقابل اعتراضات آتی. علی خامنه‌ای از اختلاف بین دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت.
و ما دیگه حالا به صورت رسمی میدونیم این نهادها با هم درگیرند.
و مرکز آمار ایران تورم سالانه اقلام خوراکی را بالای 71% اعلام کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از این داره که اعتراضات امروز در چندین شهر استان سیستان و بلوچستان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده. بنا به گزارش حالوش، چندین تن در این درگیری‌ها بازداشت شدند. به دنبال فراخوان‌های مردمی به اعتراض، شهروندان در چندین شهر سیستان و بلوچستان پس از اقامه نماز جمعه با حضور در خیابان‌ها شعارهای اعتراضی سر دادند. در گفتگو با مهدی نخر احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، از وضعیت این استان بعد درگیری های امروز پرسیدم.
امروز هم مطابق هفته های گذشته مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه به خیابان ها آمدن و شعارهای در دعوت وحدت مردم از اقوام مختلف رو در خیابان ها سر دادن، همچنین شعارهای بر علیه نظام جمهوری اسلامی و علی خامنه ای سر دادن. همزمان با اعتراضات در زاهدان در شهرهای ایرانشهر، پیشین، چابهار، سوران، راسک و خاش هم خبرهای منتشر شده که مردم بعد از نماز جمعه به خیابان ها آمدن و شعار سر دادند. خبرها و ویدئوهایی که منتشر شده در فضای مجازی و خبرگزاری‌های مختلف حاکی از این است که در زاهدان تعدادی از معترضین بازداشت شدند. همچنین در ایرانشهر و در راسک هم نیروهای امنیتی درگیری معترضین کردند. همچنین اقدام به در واقع بازداشت مولوی نقشبندی، پدر مولوی عبدالغفور نقشبندی کردند که البته بر اساس خبری که حالوش منتشر کرده موفق به بازداشت ایشون نشدند. همچنین در راسک و ایرانشهر حداقل تا الان 3 نفر از معترضین خبر آمده که بازداشت شدند و همچنین در گالیکش هم بر اساس خبرهایی که منتشر شده تعدادی از نمازگزاران بعد از نماز جمعه در مقابل حوزه علمیه شعار بر علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.
آقای نخل‌احمدی، از چند شهر دیگر در سیستان و بلوچستان نام بردید که امروز درگیر اعتراضات خیابانی بودند. چه شد که این هفته بر تعداد شهرهای معترض افزوده شد؟
در ابتدای جنبش زن زندگی آزادی هم شاهد این بودیم که تعداد نسبتاً زیادی از شهرهای سیستان و بلوچستان در جمعه ها شاهد اعتراض نمازگزاران یا شهروندان بودند. اما خب به مرور زمان به دلایل این اعتراضات در این شهرها آمول شدی که از دلایل شاید به هر حال این شهرها شهرهای کوچکتری هست و اقدامات امنیتی نیروهای حاکمیت در این شهرها میتونه در واقع ابعاد و تأثیرات متفاوتی با زاهدان داشته باشه. در زاهدان جمعه خونینی که اتفاق افتاد و همچنین حضور مولوی عبدالحمید و بازداشت‌های گسترده‌ای هم که در طول چند ماه گذشته انجام شد، انگیزه‌هایی بود برای اینکه این اعتراضات استمرار داشته باشه. این شرایط شاید در شهرهای دیگر نبود، اما در هفته گذشته آقای مولوی نقشبندی که از روحانیون یا علمای سرشناس جنوب استان سیستان بلوچستان هستن، ویدئویی رو منتشر کردن و اعلام کردن که تنها راهی که مردم میتوانن چه در سیستان بلوچستان و چه در همه ایران به حقوق خودشون برسن و از این وضعیت در واقع رها بشون این هست که به اعتراضات خیابانی در واقع ادامه بدهند و مردم رو دعوت کردن به اعتراضات خیابانی. پیرامون همین مسئله بود به نظرم که امروز ما شاهد این بودیم که علاوه بر زاهدان در شهرهای دیگر استان سیستان بلوچستان هم مردم بعد از نماز جمعه به خیابان آمدند. خبرهایی که منتشر شد حاکی از این هست که حاکمیت هم به هر حال با یک سیاست بسیار سرکوبگرانه با این اعتراضات مقابله کرده.
حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه است، روز پنجشنبه در جمع بسیجیان گفت آمریکا از طریق عراق، قطر و عمان پیام داد که به دنبال براندازی نیست. این سخنان در حالی مطرح میشه که در روزهای گذشته اخبار متعددی از شکلی یک توافق محدود یا موقت، کاهش تحریم‌ها علیه تهران و توافق بر سر مبادله زندانیان بین دو کشور صورت گرفته. پروانه وحیدمنش در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره این سخنان طائب و تغییر سیاست‌های آمریکا جویا شده. با هم بشنویم.
من به نظرم در وهله اول صحبت‌های آقای طائب مصرف داخلی داره و از اون منظر باید تحلیل بشه. به این معنا که خب همونجوری که می‌دونیم طی هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای در واقع احیای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کرده و در داخل ایران خب انتقادات شدیدی هست از این که خب این همه تأخیر برای چه بود و اینکه توافقی که میشد یک سال و نیم گذشته به دست آورد با امید به زمستان سخت اروپا و غیره به تأخیر افتاد و حالا به نحوی در واقع به نظر میرسه که در داخل در حال آماده کردن افکار عمومی برای این فضا هستن که در واقع این طرف آمریکایی هست به نوعی قدرت ایران رو پذیرفته و طرف مقابل با پذیرش شرایط ایران هستش که داره به سمت یک توافق میاد، یعنی ایران در موضع قدرت هست و طرف مقابل با پذیرش این موضع اومده به سمت ایران. از این منظر به نظر من باید در وهله اول این صحبت ها رو تحلیل کرد.
خب ما شاهد این هستیم که در داخل ایالات متحده هم واکنش‌های بسیار منفی صورت گرفته از سوی جمهوری‌خواهان، از سوی برخی از دموکرات‌ها درباره سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال کاهش تحریم‌ها و سیاست‌هایی که گفته میشه مذاکرات داره صورت می‌گیره بین تهران و واشنگتن پشت پرده. به نظر شما چه سیاستی رو دولت جو بایدن در قبال حکومتی که تا چند ماه پیش به شدت داشت مردم خودش رو سرکوب میکرد و این سرکوب ها به شکل دیگه در حال ادامه است در پی گرفته؟
من به نظرم سیاست دولت آقای بایدن نسبت به گذشته، یعنی از حداقل سال گذشته تا به الان تغییر چندانی نکرده و در چارچوب همون اصطلاح در واقع نتوافق و نبحران قابل تحلیل هست. نتوافق به معنی این که خب یک درکی به وجود اومده که برجام به اون شکلی که در سال 2015 بود قابلیت احیا نداره. از طرف دیگه رویکرد مبنی بر این بوده که ما درهای دیپلماسی رو با ایران نبندیم و کانال‌های ارتباطی رو باز نگه داریم برای اینکه جلوی بحران گرفته بشه و هرچی ما به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک میشیم طبیعتاً اهمیت اون جنبه دوم یعنی نبحران برای آمریکا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مثلا ما اگر حملات گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و عراق به نیروهای آمریکایی رو در نظر بگیریم خب تشدید این حملات در آستانه انتخابات میتونه که واکنش منفی در داخل آمریکا داشته باشه و همینطور در طرف مقابلش آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران طبیعتاً میتونه یک برد بزرگی برای آقای بایدن باشه. در این چارچوب به دنبال یک تفاهم موقتی هستش به نظر من دولت آقای بایدن که از یک طرف تنش‌ها رو پایین نگه داره، از طرف دیگه موضع خودش رو در داخل بالا ببره، یه جوری فریز بکنه به واقع در واقع تنش‌ها رو با ایران تا زمان بعد از انتخابات که حالا شاید یک استراتژی منسجم‌تری رو بتونن که در مقابل ایران بهش برسن.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اختلافات و تغییر رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور پس از اعتراضات سراسری در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جنبش زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضاتی که شکل گرفته مؤثر بوده. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید؟
بدون شک تاثیرگذار بوده، به این خاطر که ببینید به هر حال هر قدرت خارجی، هر بازیگر خارجی کلی بگیم، برای اینکه بخواد سیاست خودش رو در قبال یک دولت یا مخالفان دولت در یک کشوری بخواد تنظیم بکنه طبیعتاً نیاز به این داره که طرف گفتگوش، طرف دیالوگش یک طرف مشخصی باشه، یک نیروی حالا کمابیش منسجمی باشه. وقتی که نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور طبیعتاً یک نیروی منسجم و تشکیل یافته‌ای که نمایندگی بتونه بکنه طرف‌های مختلف مردم رو در داخل ایران وجود نداره، طبیعتاً این از یک طرف به یک نوع ابهام در سیاست کشورها منجر میشه، مثلا چیزی که در مورد آمریکا ما شاهدش بودیم، و از طرف دیگه در نهایت اونها رو سوق میده به این که برای کاهش تنش هم که شده دوباره وارد گفتگو با همون دولتی بشن که چند ماه قبل داشتن ازش در واقع انتقاد می‌کردن. یعنی از اون نظر اگر که نگاه بکنیم شاید صحبت آقای طائب که میگه تا چند ماه پیش یه چیز دیگه میگفتن الان یه چیز دیگه، خیلی هم بی ربط نباشه. هرچند گفتم اغراق شده است برای مصرف داخلیه، اما در دلش میشه این موضوع رو در آورد که طبیعتا الان آلترناتیوی برای کشورهای غربی مثلا به خصوص حالا اینجا آمریکا وجود نداره برای تعامل و دیالوگ.
حمید رضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان بود. نگرانی جمهوری اسلامی از اوجگیری دوباره اعتراضات مقام‌های ارشد امنیتی اطلاعاتی و نظامی رو بر اون داشت و برای تدوین استراتژی واحد و تشکیل قرارگاه‌های مشترک یک نشست برگزار کنند. علی خامنه‌ای در پیامی به این نشست به طور تلویحی اختلافات درون دستگاه‌های امنیتی رو دلیل ادامه اعتراضات در ایران عنوان کرده. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان از دلایل برگزاری این نشست پرسیدم.
نشست مرشد تا جایی که من میشناسم نشست بی سابقه است، نه اینکه جلسه بی سابقه. از این جلسات ما همیشه داشتیم، شورای هماهنگی اطلاعات هم با ایران داشتیم و داریم، بلکه اعلان این خطر، اعلان این خبر، برگزاری این نشست در شهر دیگه، دادن پیام رسمی خامنه ای، این ماجرا ماجرای بی سابقه است. به نظرم این بخشش واکنش حکومت به اخبار و اطلاعاتی که در ماهای اخیر درش پیدا کرده. هکرهای اطلاعاتی اخبار مختلفی از جلسات امنیتی حکومت، از نامه‌های دستگاه‌های امنیتی در نهاد ریاست جمهوری بیرون دادن که ما می‌فهمیم و حالا دیگه می‌دونیم تا حدی پشت پرده قدرت چه خبر بوده و ما دیگه حالا به صورت رسمی می‌دونیم این نهادها با هم درگیرن. بخش دومش که مهمتر و کلی‌تر هست، جزء از تصمیمات استراتژیک حکومت هست برای تقویت بنیان‌های خودش. در واقع الان حکومت به نظر میاد داره سعی می‌کنه این دو نهاد رو با پایان دادن به جنگ کلاسیکشون، احتمالاً تقسیم متوازن ثروت و قدرت و همه‌شون، این دو نهاد رو بیشتر همگرا کنه برای یک هدف بزرگ و اون هم آرامش و امنیت و ثبات رهبری حکومت.
هم علی خامنه‌ای در پیامش به این نشست و هم مقامات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از اختلافات درون دستگاه‌های امنیتی گفتند. این اختلاف در چیست؟
قانون اساسی ایران عملاً وزارت اطلاعات رو به عنوان فرمانده دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه. قانون تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 هم همین حکم رو داره و تا سال 1988 تا زمان جنبش سبز، درسته که علی خامنه ای برای خودش دستگاه اطلاعاتی ساخته بود و اون معاونت اطلاعات سپاه رو یه جورایی به ابزار دست خودش تبدیل کرده بود، اما نهایتاً وزارت اطلاعات فرماندهی ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود. از سال 88 شکافی که بین نهاد دولت و رهبری افتاد و تصمیم استراتژیک علی خامنه ای یک نقطه عطف آغاز شد، معاونت اطلاعات سپاه تبدیل شد به سازمان اطلاعات سپاه و از اون زمان این دوگانگی اطلاعاتی به شکل جدی پی تعمیق و تعمیق و عمیق شد، عمیق‌تر شد تا همین چند وقت پیش که علی خامنه‌ای دستگاه اطلاعاتی سوم رو انداخت، یعنی بخش اطلاعاتی نیروی انتظامی ناجا رو به سازمان اطلاعات فراجا تبدیل کرد و حالا ایران سه دستگاه اطلاعاتی داره. این که بگوییم بین اینها هماهنگی نبوده راست بخواد شوخیه. ده‌ها پرونده وجود داره، بین اینها یک جنگ قدرت وجود داشته. اون چیزی که شما در ظاهر می‌بینید در ده‌ها پرونده، از پرونده جاسوسی هسته‌ای بگیرید، دوری اصفهانی، پرونده فعالان محیط زیستی بگیرید، پرونده‌های اقتصادی، پرونده تئور دانشمندان اتمی، اینا هم اختلاف نظر داشتن، اما مهمتر این هست که یک جنگ قدرت پنهان در پشت پرده وجود داشت. جنبش مهسا، انقلاب مهسا 1401 این جنگ قدرت رو تشدید کرد و حالا آن چیزی که به چشم میاد که رهبری حکومت میترسه، نگران و بیمناک هست. ساختار حکومتی تصمیم به یک مجموعه اقداماتی گرفته برای حفظ خودش. در حوزه سیاست خارجی سعی میکنه امتیاز بده، امتیاز بگیره. در حوزه امنیت ملی و امنیت خارجی سعی میکنه امتیازاتی بده و قبال اون یه بخشی از نیروهای مخالف رو محدود بکنه. و در حوزه سیاست داخلی که تا الان میبینیم این است که تصمیم گرفته دو دستگاه اطلاعاتی رو به هم نزدیک کنه، به جنگ اطلاعاتی پشت پرده پایان بده.
اشاره کردید که جمهوری اسلامی سه دستگاه اطلاعاتی داره. چرا علی خامنه ای احساس میکنه که در ساختار حکومتیش نیازمند چند دستگاه اطلاعاتی متفاوته؟
آنچه که من گفتم سه دستگاه اطلاعاتی تازه در حوزه مسائل امنیت ملی داخلی است. اگر شما مثلا در حوزه اینترنت بخواید بررسی کنید، 6-7 دستگاه اطلاعاتی داریم که برای خودشون پرونده میسازن، برای خودشون بازداشت میکنن. یعنی الان مثلا در حوزه برخورد با فعالان داخلی، علاوه بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه هست، وزارت اطلاعات هست، اطلاعات استانها، علاوه بر اون که سازمان اطلاعات فراجا هست، پلیس فتا هم هست که بخش مستقلی است، مرکز جریان سایبری سپاه هم هست که باز بخش مستقلی است. قرارگاه سارالان این حدود کار میکنه برای سلاح آزاد. برای داستان خیلی داستان بزرگتری است. یکی از بزرگترین دلایلی که منجر به این وضعیت میشه، دلیل کلاسیک هم هست، یه نوع مالی خولیاس در ذهنیت حکام خودکامه، ترسشون از اینکه اونها دور زده بشن، ترسشون از گلهشون مثلا کودتا بشه، ترسشون از اینکه دستگاه اطلاعاتی علیهشون توطئه بچینن. اون چیزی که هست تکاپوی حکومت هست برای اینکه جایگاه خودش مستقر بکنه. برای این که الان میبینیم در حوزه دستگاه اطلاعاتی بیشتر یک تاکتیک از سر اجبار، شاید یکی از دلایلی که اصلا حکومت میخواست یک دستن باشه همین جور تصمیمات بود، برای اینکه به واقع یک ساختار کاملا ایرانی به استبدادی بسازه که پشت فرمان ولی فقیه حرکت کنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از نشست مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات آتی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تازه ترین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران، اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تورم سالانه به بیش از 71% رشد رسیده است. این نهاد دولتی میگوید قیمت برخی اقلام مانند روغن خوراکی 3 برابر و برخی اقلام مانند گوشت رشد بالای 80% داشته است. در همین زمینه نسرین افشار با مهرداد سید اسکری خبرنگار اقتصادی گفتگو کرده و از او دلایل افزایش قیمت اقلام خوراکی و تأثیر آن بر زندگی مردم رو پرسیده.
ببینید، نکته اولی که در این خصوص وجود داره اینه که تورم به زبان ساده دستکاری در ارزش پول ملی و به زبان ساده تر جیب‌بری از پول مردم. اتفاقی که در این ارائه این آمار افتاده، این عدد 70% رو اعلام میکنن، اما اعلام نمیکنن که سال پایه از سال 1395 به سال 1400 تغییر پیدا کرده. یعنی که این افزایش قیمت ها یک لافشانی بسیار جدی داره و این تاریخی که دارن اعلام میکنن و این افزایش تورمی که ما میبینیم همزمان هست با دوره آن چیزی که تحت عنوان مردمی سازی یارانه ها هست. یعنی این که برای اینکه ارز نداشتن تا به تولید کننده ها بدهند و بتونن مراعات بکنن این سیستم ارزشون رو، اومدن قیمت های ارز رو آزاد کرد. این اعداد یک متوسطی هست از کل قیمت سبد کالاهای خوراکی و نوشیدنی. ما در این اقلام اگر بیایم نگاه بکنیم، به عنوان مثال در کالاهای خوراکی، به عنوان مثال مثلا روغن خوراکی 300% افزایش پیدا کرده. تن ماهی نزدیک به 250-300% افزایش پیدا کرده. مرغ چیزی نزدیک به 50-60% افزایش پیدا کرده. قیمت گوشت هم در حد 60-70% بوده. میانگین 70%. هر چقدر به سمت کالاهای پایه‌ای تر ما بریم، یعنی کالاهایی که برای تأمین زیست مردم، یعنی برای زنده ماندن مردم استفاده میشه، فارغ از اون نوع کیفیتش، این افزایش رو داشته. یعنی مثلا افزایش قیمت ماکارونی به شدت خودش رو نشون داده و در واقع بیشتر مردم به سمتی حرکت کردن، اون طبقه فقیر جامعه، یعنی اون دهک‌هایی که الان تعداد دهک‌هاشون هم الان زیاد شده که از میانگین خط فقر پایین‌تر هستن، حرکت کردن از سمت کیلو خری به سمت 100 گرم خری و یا نخریدن اونجا، یا کیفیت کالاها رو اومدن علاوه بر اینکه کاهش پیدا کرده کیفیت کالاها در تولید، خرید اون هم کاهش پیدا کرده. یعنی گوشت ها رو کمتر میخرن یا گوشت نمیخورن، به مرغ رو میارن. بعضی که به مرغ نمیتونن رو بیارن، میان به تن ماهی و تخم مرغ رو میارن و پس از اینکه نمیتونن رو بیارن اونها، به استخوان خاری رو میارن. اما در اون بخشی از اونها که ما اسمش رو طبقه متوسط فرهنگی در واقع و طبقه فقیر اقتصادی مینامیم، که یک نوعی امید بیشتری به سطح زندگی داشتن، اینها با توجه به اینکه هزینه سفر، هزینه خرید ماشین و اینها انقدر زیاد بوده که عملا ناامید شدن، به مصرف بیشتر در زمینه خورد و خوراک روی آوردن. یعنی شما اگر به رستوران های بسیار بزرگ در شهرها مراجعه بکنید، میبینید همیشه شلوغ هست، همیشه مردم تو صف وایستادن و این عمل یک اشتباه هست که مردم میبینن چرا با افزایش قیمت کالاها و خدمات چرا این صفا تکون نمیخوره. یعنی همون قدر که ما شاهد صفای بسیار زیادی در صف نان هستیم، همین قدر شاهد صفای بسیار زیادی در صف رستوران ها هستیم. و رستوران داری با توجه به اینکه آسیبای بسیار زیادی هم دیده و ما کماکان سر پا هست، این اتفاقی هست که به صورت خلاصه ما میتونیم بگیم که در ساختار اقتصاد ایران اتفاق.
آقای سید اسکری، مرکز آمار مدعی شده که قیمت مسکن و اجاره بهار رشد 39% داشته. در مجموع متوسط تورم کالاها و خدمات در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه پارسال 42.6% بوده. منابع بانک مرکزی ایران هم از تورم نقطه به نقطه 70% اردیبهشت ماه خبر دادن که بسیار بالاتر از ارزیابی مرکز آمار ایران برای همون ماه بوده. با توجه به افزایش لجام سیخته تورم و شرایط اقتصادی مردم، این موضوع رو در ماهای آینده چگونه ارزیابی میکنین؟
اول از همه ماهیتا در تاریخ اقتصادی ایران گزارش‌های بانک مرکزی بسیار ساختارمندتر، شفافتر و سالمتر هست نسبت به مرکز آمار ایران که خب نهاد سست‌تری هست. این رو اول از همه باید مد نظر قرار بدیم. دوم، این گزارش‌ها با تأخیر بسیار زیاد منتشر شده و خدمتتون عرض کنم ناتوری بسیار زیادی نسبت به واقعیت داره. اما در خصوص مباحث روز، با توجه به شواهد روشنی که در عرصه خبری کشور ما شاهد هستیم مبنی بر حل کردن تعدادی از مشکلات در عرصه بین‌المللی، گفتگوهای پشت پرده با ایالات متحده آمریکا، گفتگوها با اتحادیه اروپا، جابجایی گروگان ها و اینها، این باعث این شده که این تورم در این چند ماه علی خصوص در ماه اخیر اندکی آرام بگیره. یعنی ما الان در بحث خودرو، در بحث مسکن مشاهده این هستیم و در بحث قیمت ارز و طلا شاهده این هستیم که افزایش قیمت ها اون شیوه بسیار بالا رو نداره و متوقف بوده. این رو اگر ما در کنار درست بودن اخباری که میشنویم ما داشته باشیم، این است که در این گفتگوهای پشت پرده قرار است که مقدار بسیار زیادی منابع طلا در اختیار ایران قرار بگیره. پس از اینکه این منابع طلا در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، ماهیتاً حاکمیت برای لاپوشانی اشتباهات خودش برای مدتی استفاده خواهد کرد، استفاده تبلیغاتی خواهد کرد. این روند ادامه داره، اما با توجه به نقایص ذاتی اقتصاد ایران، این طلاها تبدیل به سکه خواهد شد و یک هیجان بسیار خاصی به مردم داده خواهد شد که افزایش قیمت شدید خواهد شد و این سکه ها رو خواهند فروخت و برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد. چون ماهیتا تورم یکی از ابزارهای حکمرانی با توجه به محدود بودن سیاست‌های اقتصادی در ایران.
دادستانی شهر دوسلدورف در آلمان روز چهارشنبه 31 خرداد ماه اعلام کرد یک مرد ایرانی به دلیل توطئه برای انجام حمله اسلامگرایانه با استفاده از مواد سمی رایسین یا سیانور تفهیم اتهام شد. جزئیات بیشتر را در گزارش سپید بهکام بشنوید.
دادستانی دوسلدورف آلمان اعلام کرد که یک مرد 26 ساله ایرانی که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی افراد در آلمان با نام اختصاری جیم جیم معرفی شده، به توطئه برای انجام حملات خشونت آمیز با مواد سمی سیانور یا رایسین متهم شده است. دادستانی شهر دوسلدورف آلمان با اعلام این خبر گفته که این شخص با برادر 32 ساله اش در شهر کوچکی در یکی از ایالت‌های غرب آلمان زندگی می کرده است. به گفته دادستانی دوسلدورف، نهادهای امنیتی آمریکایی اطلاعات لازم را در اختیار آلمان قرار دادند. دادستانی دوسلدورف اعلام کرده که جیم جیم به تدارک حملات خشونت‌آمیز جدی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی متهم و متن کیفرخواست علیه او به دادگاه ایالتی در شهر دورتموند تسلیم شده است. اما پرونده تحقیقات علیه برادر 32 ساله این مرد که مظنون به مشارکت در این توطئه بوده، به دلیل فقدان شواهد کافی بسته شده است. 6 ماه پیش پلیس و دادستانی آلمان اعلام کرده بودند که دو برادر ایرانی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی با مواد شیمیایی یا سمی شناسایی کردند و از دادگاه خواستند که این دو را برای تحقیقات بیشتر در زندان نگاه دارند. حالا بر اساس اسنادی که دادستانی دوسلدورف به دادگاه ارائه کرده، متهم اواسط آذر ماه پارسال تصمیم گرفته بوده که در راستای اهداف داعش، گروه موسوم به خلافت اسلامی، مواد سمی رایسین یا سیانور را در اماکن عمومی پخش کند تا از این راه شمار بسیار زیادی از مردم را به قتل برساند. تنها ورود مقدار کمی از ماده سمی رایسین یا سیانور به بدن یک فرد بالغ می تواند موجب مرگ او شود. دادستانی دوسلدورف آلمان در مورد اهداف احتمالی این حملات اما جزئیاتی منتشر نکرده. بر اساس اسناد دادستانی، مرد 26 ساله ایرانی به تماس با شبکه‌ای از اسلامگرایان خشونت طلب متهم شده است که در تولید مواد سمی او را راهنمایی می‌کردند. هنوز در مورد محل و زمان محاکمه این فرد تصمیمی گرفته نشده و تصمیم گیری بر عهده دادگاه ایالتی شهر دورتموند آلمان است.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که همواره شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda